하시는 무스타파 무함마드. 살라라 알라이히 와라도 알리히 비나 타리린 알와다핀 마디힌 알라나히 케토르 나디르 발레군에 살라텐다 알약쇼나 알약쇼나 알라텐다 카포벨로 에나시고 토피리스 그러한 아시티아다 제 주의 아스 아시존 온다 야스고르 카소다 아스고르 아담 샤시아도에 케슈아니바 아시카디 테린지암 우주다라 다보레리 부문다 펜나토 오노샤 این هفته رو به مناسبت‌های قربان هفته افشای جنایات آمریکا نامگذاری شده. ششم تیر 1360 ترور رهبر معظم انقلاب در مسجد ابوذر تهران بود که خداوند ممنون این ذخیره داری رو نگه داشت برای این انقلاب که امیدواریم عمر ایشون به ظهور امام زمان متصل شود. هفت تیر حادثه حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید، هفت تیر 1360 حادثه حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بهشتی و یاران عزیزش، باز هفتم تیر 1366 جنایت شیمیایی صدام در سردشت، 11 تیر 61 شهادت شهید صدوقی و 12 تیر 67 حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری و شهادت 270 نفر انسان بیگناه. با توجه به شرایطی که ما درش قرار داریم، من به نظرم رسید با توجه به شرایط جامعه ما یک اشاره‌ای به تکلیف و تکالیفی که امروز بر عهده ما هست در این محضر شریف ارائه بکنم. یکی از معجزات پیامبر بزرگ اسلام و ائمه معصومین پیشگویی‌ها هست. پیشگویی یعنی آینده نگری جهان اسلام، یعنی ترسیم آینده جامعه اسلامی، که بیشترین پیشگویی ها متوجه امروز جامعه ماست. من خواهشم این است که مقدار زیادی گوش بدید، خیلی مصدق وقت شما نخواهم بود. من به دو سه مورد پیشگویی اشاره میکنم. ببینید جایگاه ما در این پیشگویی ها چیه. اول در خطبه قدیر که در آستانه ماه ذی‌الحجه هستیم، حضرت بیش از 20 بار از آخرین ذخیره الهی سخن به میان میآورند. سه بار از کلمه مهدی استفاده میکنند. ویژگی‌های آخرین ذخیره الهی رو بیان می‌کنه. کی 15 قرن بعد، یعنی 245 سال هنوز اون مهدی به دنیا نیومده، حضرت داره از او صحبت میکنه. 15 قرن گذشته هنوز ما در انتظار ظهور هستیم، ولی پیامبر از آخرین حجت خدا روی زمین سخن میگوید که چه اقداماتی رو انجام خواهد داد. چیه فلسفه این بیان؟ این یک روایت. روایت خیلی زیاده، من سه تا روایت برات بخونم. یکیش خطبه قدیره، دوم روایت ایست که رجل من اهل قوم، اگر مثابی دین از این شما غیر از حضرت امام دارید به من راهنمایی بفرمایید. رجل امام کاظم علیه السلام بفرماید، هم بهار نقل میکند این روایت جلد 5 صفحه 219، هم صفحه البهار جلد 2 صفحه 446 نقل میکند. رجل من اهل قوم یک قناس للعب، یه مردی از قوم قیام میکند، مردم رو به حق دعوت میکنه. یشتگ و مغو خومون که زبر الهدید، برگرد و جمعیتی جمع میشوند مثل برانگار آخر. لا تزلو همون ریاه و لحاسب، توفانهای سخت اونها رو نمیلرزاند. تو کوچه بازار شما حضور دارید، میبینید شرایط رو. این شرایط آیا در شعن یک مردمی که منتظر ظهور امام زمان هستن؟ من خیلی مردم ما خوب هستن، ولی شرایط رو داری در نظر بگیرید، باید روایات رو داری تطبیق بدید. میفرماد که از توفان‌های سخت اونا رو نمیلرزاند. از جنگ و مبارزه خسته نمی شود، ترس سرشون راه ندارد. بعد الله توکلون، به خدا توکل میکنن نه بر چرخ خدا. این روایت دوم که شرایط اون مردمی رو که در بر بهبر رجلی از قوم جمع می شوند بیان می کنند. روایت سوم تکلیف ما را مشخص می کند. می فرماید یک روز ناس رو من در مشرق، یک روز ناس رو من در مشرق، فیوتعون للمهدی سلطانه. یه مردمی از مشرق قیام می کنند، زمین ساز ظهور مهدی می شود که من دارم اسم می برم. ببینید اینجا من اشاره فقط بکنم، می فرماید که معاشر الناس الا و انی منذرون و علیون هادون. معاشر الناس، اینی نبیون و علیون وسیعی، الا این خاتم الائمه منا القائم المهدی، الا اینهو الظاهر علی الدین. ایشون کاملا میفرماد و منهو ائمتون قائمتون من هم المهدی الى یوم القیامه الذی یقضی بالحق. این خطبه قدیر وقت پیامبر فرمود چی؟ یک روز ناس رو در مشرق، به جمعیتی از مشرق قیام میکنن، فیوتعون للمهدی سلطانه، این مهدی که من دارم اسم میبرم زمین ساز ظهورش میشه. این رسالتی است بر عهده کی؟ ملت ایران یا یمن یا عراق یا افغانستان یا لبنان؟ کجاست واقعا؟ مشرق اون روز مدینه کجاست؟ شرق مدینه کجاست؟ خب سوال، آیا ما نسبت امت‌های پیشین یه استثناءاتی داریم؟ یعنی ما یه برتری‌هایی داریم؟ ما نباید سختی بکشیم، ما نباید عذاب بشیم، ما راحت‌تر نسبت به امت‌های گذشته. برای نیست که اون مشکلاتی که امت‌های پیشین براشون پیش اومد در ما پیش بیاد. اینطوریه. سه تا نظر اینجا وجود داره. یه نظر اینه که میگه آقا شما نباید خیلی رنج بکشید، شما امت پیامبر آخرالزمانی، در همه راهبین پیامبر رحمت للعالمینه، شما خیلی راحت که نسبت به امت رو گذشته. این یک نظر. نظر دوم این استش که همه تکالیفی که امت های پیشین دارن بر عهده ما هم هست. این نظر دوم یعنی چی؟ یعنی همه امت‌هایی که سختی‌هایی که اونا تحمل کردن، همه تکالیفی که اونها دارن بر عهده ما هست. میدونید از زمان آدم تا امروز چند سال گذشته؟ اگه سخنان رهبری رو در دیروز استماع فرموده باشید، ایشون فرمود خدای سال 61 خدای سال 1401 هم هست. من میخوام بگم خدای زبان حضرت آدم، خدای زبان روح الله هم هست. امروز 8500 سال، من دقیق نیست، بعضی تواریخی که گشتم به زحمت حساب کردم از زمان حضرت آدم تا حال 8500 سال گذشته. یعنی هیچ تغییری در تکالیف در امت‌ها مشاهده نمی‌شود. نظر دوم اینه که همه تکالیفی که بر امت‌ها پیشین بوده بر عهده امت ما هم هست بدون کم و کاست. این نظر دوم. نظر سوم، عنایت بفرمایید، نظر سوم این استش که همه تکالیفی که بر امت گذشته بوده بر دوش ما هم هست، ما یه تکالیف ویژه‌ای بر عهده ماست. یعنی ما بار ما سنگین‌تر از امت رو پیش بینه. نه تنها ما راحت‌تر نیستیم، بلکه مسئولیت ما در قبال امت‌های پیشین سنگین‌تر است. والله قسم، آقایان عزیز، نمیدونم خواهران هم تشریف دارد یا نه، والله قسم حضرت موسی آرزو یک روز حکومت دینی مثل امروز ما رو داشت. والله قسم حضرت نوح آرزو یک روز حکومت مثل زمان ما رو داشت. یه زمانی پیش بیاد قدرت در اختیار الهیون باشه، بتونن احکام الله رو پیاده کنن، احکام الله رو بگوین، با قلدران مثل نمرود و فرعون و نمیدونن ابو سفیان اینا درگیر بشن، اونا رو به زیر بکشن و جهان نسبت به این امت عشق ببرزد که عجب امتی اینا با چه جرأتی در برابر آمریکایی گریبا میستن، چطور کشتی یونان کشتی ما رو مصادره میکنه، دو روز بعدش کشتی رو دو تا کشتی رو مصادره میکنن، آب از آب تکان نمیخورد. اگه بنا بود با شورای امنیت و کنفرانس لاهه بود نمیدونم اینا حل بشه، یه سال دو سال سه سال طول میکشید به جرم نمیرسید. این قدرت میگه همه ائمه معصومین آرزوی یه زمان اینطوری که آیه قدرت در اختیار اصولگرایان و متدینین قرار بگیرد. حالا چرا مشکل داره؟ مشکلات قابل تحلیل و قابل بررسیه. مگر اونا مشکل نداشتن؟ من نظر حالا شما انتخاب می‌فرمایید، نظر اول یا دوم یا سوم. من فقط این مشترکات رو خواهم عرض بکنم. من اوقات اختلاف خیلی وقت نمیخوام بگیرم. ما نسبت به گذشته ها یه نقاط اشتراک داریم، یه نقاط افتراق داریم. اولین نقطه اشتراکی ما با امت و پیشین اشتراک یا تکالیفه. عزیزان، همه امت ها موظف بودن در برابر طاغوت بایستن. و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. با در هر امتی پیامبر فرستادیم و از اونها پیمان گرفتیم که در برابر طاغوتیان بایستن. ما هم وظیفه داشتیم در برابر طاغوت بایستیم. منتها طاغوت ها فرق میکنن. قدرت نمرود با قدرت فرعون، با قدرت ابو سفیان، با قدرت هارون و مأمون، با قدرت طاغوت ها متفاوته. این بارش بر دوش ما، این که نباید در برابر فشار آمریکا کوتاه آمد، خسته شد. روایت است میگه اینا از جنگ مبارزه خسته نمیشوند، از دشمن نمی ترسن. در هر حال این یک. دوم، حمایت از مظلومان. یکی از عهدهای خداوند در امت ها این بود که در برابر مظلوم کوتاه نیایید، دفاع کنید از مظلوم. من سن امرادی هم اگر که حسابت امراد بود از مظلومین باید دفاع بکنه. امروز هم باید رهبری از مظلومین دفاع کنه، امت در کنار رهبری باید از مظلومین دفاع بکنه. آم چرا شما توی امار چه مربوطه فلسطین؟ امار چه مربوطه لبنان؟ البته بحث مظلوم یه چیز است، دفاع از امنیت ایران چیز دیگه است. یکی از ویژگی های شهید حاج قاسم سلیمانی تأمین امنیت برای مرزهای ایران بود. عهد میگوید مرزتان را خارج از مرزهای فیزیکیتون منتقل کنید تا ضربه ای به کشورتون وارد نشود. حاج قاسم مرز منتقل کرد به کجا؟ به بیرون. حالا سوال، چرا شما در سوریه سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ چرا در لبنان سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ سرمایه‌گذاری صد برابر سود دارد. ما متأسفانه باید توجه کرد به این نوع سرمایه‌گذاری. خب این اولیش بود که من فقط دو نمونه اشاره کردم، تکالیف کلام. دومین مشترکات ما شریعت الهیه. آقایان عزیز، خداوند این شریعت را، حکم الله را، دین را برمان امانت به انبیا سپرده و از آنها پیمان گرفته نگذاری لطمه ای خلعی در این دین به وجود بیاید. اون رو به تا میتوانید سعی و سالم اجرا بکنید. خداوند شریعت رو دوست داره. احکام الله باید در جامعه پیاده شود. شهید بهشتی فریادش برای چی بود؟ چه کسانی مخالف بودن با شهید بهشتی؟ بنی صدر چه تفکری داشت؟ منافقین چه تفکری داشتن؟ اینا سکولار بودن. اون نامه بسیار روشنگرانه شهید بهشتی خطاب به حضرت امام بیان کننده دو نوع تفکر، تفکر بهشتی و تفکر بنی صدر متفاوته، تفکر کاشانی با تفکر مصدق متفاوته. آقای کاشانی در یه سخنرانی میگه مردم من میخوام عذرخواهی کنم از شما. رفتم پیش مصدق میگم آقای مصدق تو رو به خدا به این مردم رحم بکن، این مردم در بهارستان برای دین شهید دادن. گفت چیکار کنم؟ گفتم این مردم نمیتوانن باور بکنن که کارخانه مشروب سازی و مشروب فروشی باز باشه، کارخانه ها فعال باشن. گفت مگه نمیدونید ما مشکل اقتصادی داریم، مالیات میگیریم از این کارخانه مشروب سازی؟ گفتم به قیمت زیر با گذاشتن احکام الله. گفتم من با کاشانی جبران میکنم، به مردم تهران میگم نان رو 10 شبه گرانتر بخرم. برای مقابل با شراب. خب این تبرم به وجود می آورد. گفتم جبران میکنم، عبای رو سبز میدان میاندازم به مردم تهران میگم برای مقابل با شراب پول بدید. گفت سید این که گدایی است، پاشد رفت. دو تا تفکره، میگه ایبی ندارد شراب کارخانه شراب فروشی باشد، شراب هم تو بازار باشد، چون ما مالیات میگیریم از هر شیشه شراب در شهید یا یک قره مالیات میگیریم. این تفکر با تفکر کاشانی برمی کنه، تفکر بنیسر با تفکر بیشی فرق میکنه. تفکر بعضی از این دولت مردان در گذشته با تفکر رهبر معظم انقلاب و تفکر امام فرق میکنه. ما متاسفانه همه بار رو گردن یا شارون یعوان میاندازیم، میگه آ شارون یعوان همه رو تایید کرده. میگم شارون یعوان صلاحیت رو تایید میکند، نه شایستگی را. خداوند از تو میخواهد شایسته رای بدهی، کفش رو شارون یعوان تایید میکند. حجت نیست که در قیامت بگی شارون یعوان تایید کرده من رای دادم. شارون یعوان صالح رو تایید میکند، نه شایسته. مشکل ما الان همینه، وقتی مردم کن رای بدن نگاه نمی کنه به شایستگی ها، به منافعشون کم بیشتر توجه می کنه. به دا دوره اول اگر تجربه کردیم دیدیم طرف توان نداره مشکل داره، چرا دوره دوم رای داریم اسیر اون شعارهای نمی دونم رنگین این کاندیدا شدیم؟ واقعا به امروز که آقای رئیسی کمر همت بسته که اگر موندگی ها را جبران کنند، شروع شده مخالفت ها و که حوصله مردم سر آمده. واقعا ما باید توجه بکنیم به این مسیر حرکت انقلاب. این هم دومین مشترکات ما بود. سوم ولایت مداری. همه امت ها موظفن که اون مصداق ولی الله رو در هر زمان پیدا بکنن. یا من نکو کنه اون آسن به امام در قیامت مردم رو هم همه مردم رو با امامشون سوال میکنن. پیروان روح الله بیاین، با که پیروان علی هستیم، بله به علی اعتقاد داریم، به انبیا اعتقاد داریم، ولی امام اجرایی شما کیه؟ اونی که تو فرمان میدهد و تو اجابت میکنی کیه؟ اونه. و تو میتونه احتجاج بکنه به شما، بگوید من که گفته بودم در برابر آمریکا بیستید، چرا تزلزل از خودشون داده؟ من که گفته بودم اگر جنس مشابه ایرانی مشابه خارجی در ایران نه جنس خارجی نخرید. امیرالمومنین که اینو نگفتن به ما، این امام ما دارن میگن، حجت ما دارن میگن، در روز فرمان میدن، این فرامین از ما سوال میکنن. نمیتونیم بگیم بله ما مولای ما از تعلیم کاری با زمان خودمون نداریم. میگه شما کلب بودید امرو نهی رو چکار کردید توی روزگار خوده. ولایت مداره سومین نقطه مشترک همه امت هاست. و چهارم تحقق بخشیدن به حکومت دینی. همه امت ها موظفن زمینه حکومت دینی رو فراهم کنند. ما هم وظیفه داشتیم، عمل کردیم، باید حفظش بکنیم. بله اگر که کوتاه آمدیم انقلاب مسیرش رو عوض می کند، انقلاب به انحراف کشیده می شود. این آیه 61 سوره بقره رو ببینید، علت سقوط انقلاب موسی رو بیان می کند. یکیش اینه به اذکرتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، شما بودید به رهبرتون گفتید رهبرا این غذا یک نباخ معده ما رو خسته کرده. موسی سبزیت کو، خیارت کو، سیرت کو، پیازت کو، عدست کو، لوبیایت کو. مصر به امنام فرمون بودن تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، شما برای سبزی و سیر و پیاز و خیار اینا انقلاب کرده بودی؟ این به تو مصرا و ضربت علیهم و ضربت و مسکنت و با او به غضب من الله. اگه مردم یادشون بره برش انقلاب کرده بودن، بعد بیان روی سبزی و روی خیار ظلم کنن، معلومه چه اتفاق میفته. دشمن رو همون نقطه از آقای گورباچوف سوال میکنن آقا چی شد انقلاب امپراتور شوروی سقوط کرد، آقای گورباچوف یه جمله ساده ای میگوید. اون وقت انقلاب شوروی سقوط کرد که دیدن صف مکدونالد توی مسکو بیش از یک کیلومتر امتداد دارد. بله، وقتی یک ملت انقلابی مشتاک گره کرده میگه من بر امپریالیسم آمریکا، بعد لکلوچهش آب بگیرد که یک صف بایسته ساندویچ از برند مکدونالد بگیرد، معلوم انقلاب شوروی نمیتونه اکس بکنه. میگه چرا شلوار پاره پوشیدی؟ شلوار دی چند جاش پاره است، بیه دلم میخواد. با این جوان نمیشه انقلاب رو حفظ کرد، باید تربیت کرد، باید تحول ایجاد کرد. خب ویژگی‌ها رو من میگذارم، اما میرسیم به نقطه افراق. یک مهمترین تفاوتی که امت ما با امت گذشته دارد این است: یخرج ناس من المشرق فیوقعون للمهدی سلطانا. آقایان عزیز، یک ملتی که بتواند باید زمین ساز انقلاب مهدی بشود، نیاز به یک صبر پولادین دارد، مقاومت پولادین دارد. معلومه بردار زمان ما با همه زمان رو فرق میکنه، و این آمریکا مقابل مهدویت است. اینا مستنداتی ما داریم که آمریکایی توی راه آمده بودن دنبال 313 نفر میگشتن، دنبال سردار میگشتن، دنبال اینکه امام زمان رو پیدا کنن. بعد این پدیده مسیحیت صهیونیسم بدسازی برای مهدویت، این انقلاب داره باید در این ساز ظهور باشه. من این سخن پیامبره و من یخرج ناس در مشرق و یوبتعون در المهدی سلطانه. اینا زمین ساز انقلاب مهدوی می شود. پنج تا آمادگی لازم: یک، آمادگی فردی، هر فردی خودش کلاشو بازی بکنه، خوب کار بکنه، سالم کار بکنه. واقعا اینطوریه، تو بازار که برید چقدر مطمئنید که اثری میگیرید خالصه، روغنی که میگیرید خالصه، آبلیمویی که میگیرید خالصه. ما منتظر امام زمانیم، این بازار ماست، این احتکاره، این نمیتونه اجهابی که داره مردم میشه، این آمادگی بردیه. اینا خیلی ما فاصله داریم. این اللهم عجل لبنده یک الفرج که روز جمعه میگیم، این یه مقداری با بازار و با پزشک، با طبابت و با کارخانه و با مطب و با اداره و اینا خیلی سازگاری نداره واقعا. خب دوم، آمادگی دوم، آمادگی سیستم، آمادگی ظهور محوره، یعنی هر زمان حرکتمون در برای ظهور کمک کنه. اما سپاه چطوری داره تلاش میکنه برای ظهور؟ وجود سپاه زمین ساز ظهور در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در هر کجا ایفای نقش میکنه، در یمن حمایت معنوی میکنه. هر کسی به نوعی صبح تا شب برای ظهور تلاش میکنه، خوشا به حالش. این میشه آمادگی دوم. آمادگی سوم، آمادگی سیستمیه، یعنی مردم باید یه حکومتی رو تقویت بکنن که بتونه پیام مهدی به دنیا برسونه. همین حکومت هم. بله، ما نمیگیم حکومت ما این حکومت معصومه، فاصله ما زیاده، ولی حقیقتا رهبری چه امام چه رهبر معظم انقلاب میخوان همه شاخصا رو پیاده بکنن. منتها شرایط 160 شبکه فارسی زبان علیه ما دارن تبدیل میکنن، دستگاه‌های متفاوتی. حضرت مرحوم آقای علامه امینی فرمود معاویه 60,000 منبر تخریب داده برای تخریب اهل بیت اسلام و طهارت. شما 60,000 رو ضرب کن بر 3,000 شبکه تلویزیونی، 3,000 شبکه، 3,000 ماهواره‌ای که هر تلویزیون میتونه بگیره، به اضافه 160 شبکه فارسی زبان، به اضافه گوشی هوشمند تو هر خونه چه خبره، چند میلیارد میلیارد بلنگوی درست کردن برای تقریب اهل بیت اسلام و طهارت. ازرا میرید تو خونه پسر سوال میکنه، دختر سوال میکنه، خانم سوال میکنه، نشون میده که این حجمه زیاد میه. مردم واقعا متمرکز شده. آمادگی سیستمی آمادگی سومه. آمادگی چهارم آمادگی منطقه‌ایه. یعنی منطقه غرب آسیا باید آماده بشود. چطور آماده میشود؟ یک حکومت با زمین سازی میکنه. حضور ما در سوریه، حضور ما در عراق، حمایت ما از فلسطین، حمایت ما از اسرائیل، حمایت ما از یمن، اینا حکومت آماده سازی منطقه است. و پنجمین آمادگی بین‌المللیه. باید جنایات آمریکا افشا شود. باید دنیا بفهمد این جستجوی فساد کیه. آقای کارتر میگه که آقای ترامپ به من زنگ زد گفتش که میدونی چین از نظر اقتصادی بر ما جلو افتاده؟ گفتم طبیعیه. گفت چطور؟ گفتم آمریکا در ظرف 240 سال عمرش 17 سال فقط این جنگ نبوده. در طول 240 سال از عمرش 17 سال تو جنگ نبوده، بقیهش همه در حال جنگ بوده. چین یک یوان هم در این 240 سال برای جنگ هزینه نکرده. طبیعیه که جلوی آمریکا وجودش جوی خونخواهیه، وجودش وجود جنگه. ما نمیتونیم با این جرسومی فساد و ظلم و عدوان کنار بیاییم. نسخه‌هایی که میپیچن نسخه‌های درمان کننده نیست. باید در برابر این قلدر ایستاد. به ایستادگی هم جواب داده. سه تا مدل وجود داره، یا جنگ، یا تسلیم، یا مقاومت فعال. اون چیزی را که رهبری انتخاب کرده مقاومت فعاله. ما الحمدلله مردم همدان مردمان خوبی هستن. 8000 شهید نشان از این عظمت این مردم در قبال این انقلاب و نظام هست و شهدای ارزشمندی از این خطه شهید همدانی و قفاری و دیگر شهدایی که من خیلی اسم اونا را به حضور زن ندارم. خیلی عوض میخوام از همین مقدار تصدیر و مزارمت موفق و مایل و منصور باشید. چند جمعه دعا کنم و رفت زحمت ادامه داره دعا کنم. بسم کرد عدیم الاعظم العز الاجل الاکرم به حق زهرا و عبیدها و بعدها و بنیها و سر المستودعیها یا الله. پروردگار و برکاتت بر امت ما نازل فرما. ما را یک آن به خودمان با ما گذار. ما و فرزندانمان را از اهل بیت عصمت و طهارت جدا مگردان. شر اشرار به خودشون برگردان. سلام و صلوات خودت و ملائکت با اولیاء افرا بر همه شهدا به بیت شهید بیشتی یارانش نصیب بفرما. پروردگار را اموات ما غنیق رحمت بگردان. سایه رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. به نبیه و السلام علیکم و رحمت الله.